أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله اولی که مرحوم شهیصد در کتاب مطرح کردن، در کتاب مطرح کردن، بحث تعریف علم اصول است. مشهور علم اصول رو تعریف کردن به العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. اشکالاتی به این تعریف وارد شده. شاید 103 اشکال رو در حلقه ثالثه مطرح کردن. دو اشکال دیگر هم ما مطرح میکنیم، در مجموع میشود 5 اشکال. اول این دو اشکال خودمون رو مطرح میکنیم که با اندک اصلاحی در تعریف دفع می شود، و بعد سه اشکال شهیصد رو طرح بررسیم. اشکال اول این است که علم اصول خود قواعد ممهده است، نه علمی که به این قواعد پیدا می شود. چون مشهور تعریف کردن به العلم بالقواعد الممهده. به عبارت دیگر، ما در تعریف علم به صدد این هستیم که علم اصول به معنای اسم مصدریش رو تعریف کنیم، نه به معنای مصدری یعنی علم پیدا کردن افراد به قواعد را. تعریف مشهور میگوید علم اصول علم به قواعد است. علم به قواعد یعنی علم در اینجا به معنای مصدری به کار برده شده، علم پیدا کردن دیگران به این قواعد. علم پیدا کردن دیگران به قواعد که علم اصول نیست. اگر علم اصول چنین چیزی باشد، معناش اینه که اگر هیچ کسی در عالم نباشه که علم به قواعد پیدا کنه، دیگه علم اصول نداریم. چون علم اصول علم پیدا کردن به قواعد است، در حالی که نه، علم اصول خود این قواعد. بنابراین این تعریف از این جهت با اشکال مواجهه. این اشکال رو محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 4 مطرح کردن. برای دفع این اشکال مناسب اینطور اصلاح کنیم تعریف مشهور رو، بگیم علم الاصول هو القواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. یا اگه اصرار داریم تعبیر علم رو هم به کار ببریم، به اضافه بیانیه اضافه کنیم، نگیم العلم بالقواعد الممهده، بگیم علم الاصول علم القواعد الممهده، که این اضافه علم اضافه بیانیه است. یعنی هو علم که بیان باشد از قواعد، قواعد بشود خوده علم. مثل این که میگیم علم الفقه، علم الفلسفه، که یعنی علمی که فقه هست، علمی که فلسفه هست. اسم مصدری یعنی اون چیزی که حاصل علم شماست که اون قواعده است، نه اون حیثیت صدور علم شما که تعلق میگیره به چیزی. حالا تعبیر اسم مصدری اینجا یعنی اون حاصل، اون متعلق علم شما، من اونو به عنوان حاصل علم پیدا کرده. وقتی انسان علم پیدا میکنه، الان یه محصولی پیدا کرده دیگه، من اینو ازش تعبیر میکنم به اسم مصدری.
علم عنوان علم اصول
هست؟ بله 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 بله، اسم مصدری. خب این اشکال اول و اصلاحی که باید در تعریف وارد بشه. شهیصد به این اشکال در جایی متعرض نشده، به نظر میاد ایشون غفلت کرده، نه اینکه این اشکال رو و اصلاحش رو قبول نداشته باشه، نه، اگر متذکر میشد حتما اصلاح میکرد. اشکال دوم اشکالی است که شهید صدر در حلقه ثانیه مطرح کردن. ایشون فرموده است که مشهور گفتند علم اصول علم به قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعی است. قواعد رو متصف کردن به وصف ممهده به شکل اسم مفعول، به این معنا که نتیجه این سخن این است که قاعده وقتی اصولی است که علما این قاعده رو تمهید کرده باشند برای استنباط. یعنی اصولی بودن یک قاعده از تمهید و تدوینی که علما به غرض استنباط انجام داده اند می آید، در حالی که ما در تعریف به دنبال ضابط و معیاری هستیم که با اون ضابط و معیار علما یک مسئله رو تشخیص بدهند که اصولی است، این رو داخل علم کنند. یک مسئله رو تشخیص بدهند اصولی نیست، این رو داخل علم نکنند. اگر قواعد ممهده علم اصول باشد، یعنی هیچ ضابطی وجود نداره که عالم در دست بگیره و تشخیص بده که کدام مسئله اصولی است کدام مسئله اصولی نیست، و وظیفه تعریف اینه که ضابط برای تشخیص مسئله علم رو ارائه بکنه. خب این اشکال هم با اندک اصلاحی دفع میشه و اون این است که ما ممهده نخونیم، این وصف رو ممهده بخونیم، القواعد الممهده، ممهده لاستنباط الحکم الشرعی، قواعدی که تمهید میکنن این قواعد استنباط رو، یعنی خصوصیتی این مسئله داره، خصوصیتی داره این مسئله، و اون خصوصیت این است که مقدم سازی میکند برای فقیه، برای استنباط فقیه، یعنی دخالت دارد در استنباط و کشف. خب این یه معیار دیگه، یه ضابطه است. هر مسئله ای که ببینیم در استنباط حکم شرعی دخالت دارد، بر اساس این ضابط و معیاری که تعریف ارائه میدهد میشود اصولی. فقط مشکلی که ایجاد میشه، حالا این نکته رو بگم، در بحوث به این نکته دقت داشتن، اگر این کتاب های حالا نمیدونم چاپ های مختلفی داره بحوث، اون چاپی که من دیدم کسره گذاشته، حالا مرحوم های هاشمی زیر این ممهده مشخصش کرده که اینجوری بخونید، ناظر به این بوده که این اشکال وارد نشه. خب یک مشکلی که این اصلاح ایجاد میکنه این است که یک سری قواعد که اونها هم این خصوصیت رو دارند که تمهید کننده استنباطن و فقیه در استنباط از اونها استفاده میکنه، اونها وارد تعریف میشن. اگر ممهده بخوانیم مثل چی؟ مثل قواعد منطق. قواعد منطق هم قواعد استدلالن، قواعد استنتاجن. یه جایی فقیه از یه قاعده منطقی، از یه شکل قیاس استفاده میکنه و بعد به حکم شرعی دست پیدا میکنه. اگر ممهده میخواندیم این اشکال وارد نبود. چرا؟ چون میگفتیم قواعد منطقی که قواعدی نیستند که علما به غرض استنباط اینها رو تمهید کرده باشند و آورده باشند در علم و تدوین کرده باشند، پس شامل قواعد منطق نمیشه. اما اگر ممهده خواندیم و خواستیم ضابط بدیم و ارتباط ذاتی بین مسائل و استنباط رو در تعریفمون نشون بدیم، بگیم که اون مسائل باید یه ارتباط ذاتی داشته باشن قبل از تدوین و تمهید علما، اگر اینو گفتیم اشکال میشه که خب پس قواعد منطق هم داخل تعریف شد، چون اونها هم این کار را میکنن در حالی که واضحه که قواعد منطقی مسائل اصولی نیستند و نباید داخل در تعریف باشن. انشاءالله این اشکال رو در آخر این بحث وقتی نظر شهید صد رو در تعریف مطرح کرده اونجا بهش میپردازیم، چون بحثی که آقای صد در حلقه ثالث انجام داده بحث کاملی نیست، یه زوایایی از اشکال وجود داره در تعریف که ایشون متعرض نشده ولی در بحوث مفصل متعرض شده. من حالا اون نکات مهمش رو اشاره میکنم. خب این هم اشکال دوم و دفع اشکال با اصلاح. خب ارتکاز بالاخره ارتکاز باید یک نکته در تعریف داخل کنه. خب شما یعنی میگید مباشر اضافه کنیم در تعریف؟ شما میدونم ارتکاز عرفی هست، یعنی پس در تعریف باید این باشه دیگه، منظورتون اینه؟ اگه نباشه که ماییم، دقت کنید، شما ممکنه در بطن شریفتون یه مسائلی باشه وقتی جمله رو میگید جمله شما یه معنای دیگه ای داشته باشه. خب شکل اشکالی نداره، پس ظهور شکل میگیره، یعنی میگید پس مراد اینه القواعد الممهده و القریبه فی الاستنباط، اینو میخواید بگید دیگه. خب حالا این مشکل رو حل نمی کنه، ممکنه به لحاظ مسائل منطقی حل کنه ولی مشکل خیلی بیشتر از این. حالا من گذاشتم اینو در همون اشکال عرض کنم خدمت شما که چهارم یا پنجم شهید صد بگم، حالا این شما اشاره کردید اینجا یه اشاره میکنم بعد اونجا بررسی میکنیم. اشکال هم اینه که قواعد ممهده وقتی شما گفتید یه مجموعه ای از مسائل رو وارد تعریف میکنه، یکیش مسائل علم منطقه، یکیش مسائل علم رجاله، یکیش مسائل علم لغته، چون همه اینها داخل در تعریف میشن و تمهید کننده استنباطن، فقید کمک میگیره از اینها در استنباط، در حالی که اینها به ارتکاز واضح اصولی اینها از مسائل علم اصول نیستن و خارج باشن، که حالا بعدا اونجا مفصلتر راجع به این بحث میکنیم. و بعد یه نکته ای رو اشاره میکنیم که در واقع شهید صد بیان کردن که با اون نکته این قواعد خارج بشه بهتر. شامله؟
اگر ممهده بخونیم که فقهای اصولی خب علمای قبلی تمهید کردن دیگه مسائل جدید اصول
شامله. خب حالا کسی میتونه این اشکال اینطور جواب بده که خب ممهده تمهید علمای امروز هم، این هم کافیه، همین که علمای امروز هم تمهید کنن داخل کنن در علم اصول، این هم میشه از اصولی، لذا میشه اشکال رو دفع کرد. اشکال سوم این است که این تعریف مانع اغیار نیست و شامل قواعد فقهیه نیز میشود، مثل قاعده لا ضرر لا حرج، قاعده فراق، تجاوز، اصالت و صحه، ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، چون این قواعد هم قواعدی هستند که فقیه به کمک اینها استنباط حکم شرعی میکنه. قاعده لازره رو در دست میگیره استنباط میکنه، حتی قاعده فراق رو در دست میگیره استنباط میکنه حکم رو، یعنی کشف میکند حکم شرعی رو. به این معنا که شک داریم که کسی که نماز خوانده و بعد از نماز شک کرده در این که وضو گرفت یا وضو نگرفت، استصحاب هم میگه وضو نگرفتی، شک میکنیم که نماز این شخص صحیح است یا صحیح نیست، قاعده فراق، فقیه میگوید قاعده فراق جاری میشود در اینجا و روایت میگوید کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، و این هم مصداق شک در ما مضاست، پس بنا بگذار بر این که نماز صحیحه، اون استصحاب محکوم قاعده فراق میشه. فقیه الان داره از این قاعده استفاده میکنه، حکم این نماز رو مشخص میکنه برای ما. لذا تعریف مانع اغیار نیست. شیست قاعده ما یزمن رو به عنوان مثال مطرح کردن، حالا من چند تا مثال دیگه مطرح کردم، ایشون ببینم که اس برده از این، بله مثالی که ایشون زده قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده است، من تطبیق بدم
این مشترک بین ممهد و ممهد،
بله
چه ممهد رو کنیم چه ممهد رو کنیم باز این اشکال وارد دیگیم نیم
حالا ممهده ما از اول اونو گذاشتیم کنار چون هیچ ضابطی نمیده، گفتیم مثلا اینو بذارید کنار، و الا نه اگر بگیم ممهده گفته میشه که بله حالا شاید مطلب شما درست باشه، یعنی درسته که در علم اصول نیاوردن قاعده ما یزمن رو بحث بکنن، ولی بالاخره این قاعده ما یزمن این رو فقها تمهید کردن برای استنباط، یعنی اگه تمهید رو به خصوص آن چیزی که در علم اصول تدوین شده منحصر نکنیم، بالاخره اینم یه قاعده ای که تمهید رو بله ممهده هم باشه به این معنا مانع اغیار نیست. قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده مفادش این است که هر معامله ای که در صحیح آن زمان است در فاسد آن هم زمان است. اگر مشتری به بیع صحیح مبیع رو تحویل بگیره از بای، ضامن چیزی هست یا نه؟ ضامن ثمن المسمای این مبیع هست. اگر به بیع فاسد بگیرد مبیع رو گرفت و مبیع تلف شد در دستش، قاعده ما یزمن میگوید ببین این که مبیع در دست تو تلف شد فکر نکن دیگه تو چیزی به عهدت نیست، ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، بیع صحیح زمان نسبت به مبیع میآورد، بیع فاسد هم زمان میاره. البته بله اون زمان ثمن المسما بود در بیع صحیح، در بیع فاسد ثمن المثل رو ضامن هستی، ولی قاعده میگوید حتما ضامن هستی. خب اشکال این است که ببینید قاعده ما یزمن هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. فقیه وقتی شک میکند که آیا در بیع فاسد زمان هست یا زمان نیست، از قاعده ما یزمن استفاده میکند، میگوید بیع صحیح زمان دارد طبق قاعده ما یزمن، پس بیع فاسد هم زمان دارد، حکم زمان را از این قاعده استفاده میکنه. لذا این قاعده هم در طریق استنباط قرار میگیرد. یا در اجاره فاسد، مستأجر ضامن اجرت المسمای منافع هست و وقتی یک ماه در منزل نشسته خب باید اجارهشو بده، اجاره مسمى اگه اجاره صحیح باشد. حالا رفت اجاره بستن، رفته وارد منزل شده، یک ماه در این منزل نشسته، بعد معلوم شده اجاره فاسد بوده. قاعده میگوید ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، چون در اجاره صحیح ضامن اجرت المثل هست، در اجرت المسمى هست، در اجاره فاسد هم ضامن اجرت المثل این یک ماه رو بده. باید ببینیم بازار چه مقدار اجاره برای یک ماه این منزل قائل، اون مقدار رو ضامن هستی که بدهی. خب اینجا هم باز قاعده ما یزمن به کار رفت و حکم زمان استفاده شد. این اشکال سوم و به تعبیر اشکال اول شهید صد در حلقه ثالث. اشکال چهارم این است و این نکته هم مسلم است که این قواعد قواعد اصولی نیستند، لذا علما هم از این قواعد در علم اصول بحث نکرد. اشکال چهارم این است که تعریف جامع افراد نیست، شامل اصول عملیه نمی شود. چرا؟ چون در اصول ببینید ما وقتی می خواهیم تعریف کنیم علم اصول رو، یک داده های مسلمی وجود داره که تعریف ما باید با اون داده های مسلم سازگار باشه. همه اصولیین اتفاق دارن که قاعده ما یزمن قاعده اصولی نیست، لذا وقتی ما میخواییم تعریف ارائه بکنیم و ضابط ارائه بکنیم، باید داده های مسلم مسئله در تعریف ما مورد لحاظ قرار گرفته باشه. الان تعریف به گونه ای ارائه شده که با این داده و مرتکز اصولیین سازگاری نداره. مرتکز اصولی اینه که قاعده ما یزمن قاعده اصولی نیست، ولی ما طوری تعریف رو ارائه کردیم که شامل قاعده ما یزمن هم میشود. این نشون میده که تعریف ما تعریف درستی نیست و سازگار نیست با اون امر مسلم نزد همه اصولیین. اشکال چهارم این است که این تعریف جامع نیست و شامل اصول عملیه نمیشه. چرا؟ چون تعریف بیان میکند که قواعدی اصولی است که ممهد استنباط حکم شرعی است، در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد، در حالی که اصول عملیه این گونه نیست که فقیه از آنها استفاده کند و حکم شرعی رو استنباط کند. وقتی فقیه شک میکنه در حربت شرب توتون و براءت جاری میکند، معنای جریان براءت این نیست که پس حکمی که برای شرب توتون جعل شده اباحه است. نه، اصل عملی فقط موقف عملی مکلف رو مشخص میکنه و میگوید تو که شک داری در حرمت شرب توتون، مرتکب شرب توتون اگر بشوی و در واقع حرام باشد، من تأمین از عقاب میدم. اصل براءت تأمین از عقاب میده و میگوید به لحاظ عمل ترخیص داری و میتوانی مرتکب بشوی، خاطر جمع باش. اما راجع به حکم شرب توتون هیچ سخنی نمیگه. پس استنباط حکم شرعی برای فقیه نمیکند، تمهید نمی کند کشف حکم شرعی را، در حالی که اصل براءت باز به سبب همون مرتکزات اصولی از مسائل علم اصول، نمیشه اینها را از مسائل خارج کرد. دیروز هم که در تبویب محقق اصفهانی عرض کردیم، ایشون براءت و اشتغال رو خارج کرده از ابواب علم اصول و وارد خاتمه کرده، این اشکال بهشون وارده که جناب محقق اصفهانی، اصولیون این اصول عملیه را اینها را از مسائل علم اصول میدونند. شما باید تبویبت با داده ها سازگار باشه. ببینید این در یه علم خیلی مهمه. شما تبویب میکنید، تعریف میکنید، تحلیل هایی که در رابطه با علم ارائه میکنید، باید این داده های موجود در اون علم رو با اونها هماهنگ باشه. این تحلیل ما، تبویب ما، تعریف ما، لذا به اون تبویب معقل اسبانی هم بر اساس این امر مسلم میشود اشکال کرد. پس اشکال چهارم این است که تعریف جامع افراد نیست و اصول عملیه رو شامل نمیشه. اشکال پنجم چون شما دارید علم اصولی که این علما علم اصول میدانند رو دارید تعریف میکنید، نمیخواید یه علمی که خودتون علم اصول میدونید رو تعریف بکنید. شما میخواید علم اصول این علما رو که علم اصول میدانند تعریف کنید، لذا باید مرتکزات اینها رو در تعریف خودتون بیارید. بالاخره علم اصول به عنوان یک علم اعتباری یک تحققی پیدا کرده یا پیدا نکرده در 1200 سال 300 سال؟
شیخ طوسی یا علامه مهدی یا معاصر ترش فرموده این علم اصول است و این مسائلش هست رو خودم
الان
شیخ انصاری مثال عرض کنم، خاطر و بحثی که علمی که داشته گفته این ده تا مسئله اصولی هست، شاگرداش هم
اشکال نداره.
آقا
دیگه ببینید دیگه تحریف در روز روشن. من گفتم مسلمات اصولی، نگفتم که یک عالمی ولو خیلی بزرگ باشه این نداره. بله مرحوم آخون ممکن، مرحوم آخون دیروز عرض کردم، مرحوم آخون میگه حجیت قدر اشبه به کلام است و مسئله اصولی نیست. ما هم اشکال کردیم، شهید صدر هم اشکال کرده که نه مسئله اصولی است. مرحوم آقای خویی در حجیت ظواهر میگه حجیت ظهور مسئله اصولی نیست. بزرگ حرف یه بزرگ رو نگفتم که هر جا یه بزرگی و شاگرده اون یه حرفی زدن. مسلمات، دقت کنید، ارتکاز غلطی در طول تاریخ همه علما اینو گرفتن ولی من دارم درست میگم. الله اکبر، این اعتماد به نفس واقعا باید خیلی، یعنی در گینس ثبت بشه. 1300 سال علما همه راجع به علمی که خودشون حرف زدن اونا یه ارتکازی داشتن، هیچ کسی هم اشکال نکرده، من الان اومده این وسط میگم ارتکاز شما غلطه. خب ای که بالاخره چیکه، یه خورده باید شک کنم تو ارتکاز خودم. داده های مسلم علم موجود پیرامون این علم رو باید لحاظ بکنیم. ما حالا نمیخوایم بگیم که هر چیزی که الان جا افتاده است در علم اصول مطرحه، نه، یه چیزی ممکنه جا افتاده در علم اصول باشه، مثلا اینکه این قاعده در علم اصول مطرح نشده، علما نکردن، ولی مرتکز مسلم اونها نیست. علما از ظهور لاینبغی در حرمت بحث نکردن، از ظهور صیغه نهی در حرمت بحث کردن ولی از ظهور لاینبغی بحث نکردن. بگیم چون بحث نکردن پس این مسئله اصولی نیست، ما نمیخوایم اینا رو بگیم. ولی اگر یه چیزی چون اصلا بهش التفات نداشتن، توجه نکردن که بیان مورد بحث قرار بدن که بعد ببینن اصولی هست یا اصولی نیست، غفلت کردن، ولی ما میبینیم که نه این هم هیچ فرقی با صیغه نهی نداره، یه عنصر مشترک در سرتاسر فقه، بیاین وارد بکنیم. ببینید لازمه یه حرف من نیست کسی نگه این حرفی که شما میزنید جلوی هر تحولی رو در علم اصول میگیره، چون شما میگید که آنچه که دیگران علمای سلف انجام دادن باید بر اساس اون پایبند. نه، من دارم مسلمات رو میگم. در مرتکز هر اصولی، یعنی اون مسلماتی که اگر عرضه بکنیم بر اصولیین، عرضه بکنیم بر اصولیین، اصولیین میگن بله واقعا حجیت ظواهر ما، اینها هم به یه جاهایی به زیق خناق میخورن. مثلا مرحوم آقای خویی در حجیت ظهور چون یه تعریف برای علم اصول کرده، میخواد تعریف خودش درست باشه، بعد میاد میگه حجیت ظهور از مسائل علم اصول نیست. مرحوم ناینی یه تعریف برای علم اصول میکنه، بعد برای اینکه تعریف خودش سالم از اشکال باشه میگه مباحث الفاظ، ظهورات، یعنی نتیجه حرفش رو شاید هم تصریح کرد، ظهورات از مسائل علم اصول نیست. بابا اصولی نمیتونه بپذیره اینو، یعنی مرتکز اصولی میگه مباحث الفاظ که اینقدر مهمه نمیتواند خارج باشد، این مرتکز عام اصولی این رو بر نمیتابه. ولو اینکه یه عالمی به سبب اینکه یه گیری پیدا کرده به این سمت متمایل شده، ولی همونم اگه باش انسان یه خورده محاجه کنه و محاسه کنه، ارتکازش نمیپذیره این مطلب. اون مرتکزاته، ببینید مرتکزاتی که حالا یه مقدار ذوق و قریحه و اینها هم در تبویب ها دخیل ها، من حالا نمیخوام اینها رو هم انکار کنم، ولی بالاخره این که من بیام یه مسئله رو از علم اصول بردارم خارج کنم، بگم مباحث الفاظ مسئله اصولی نیست، واقعا الان اون کسانی که سالها با علم اصول سر و کار داشتن ارتکازشون اینو برمیتابه؟ ولو خودشون این کار رو بکنن به سبب زیغ خناقی که دوچارش شدن میخوان تعریفشون رو سالم نگه دارن، ولی میگم آقا این درست نیست، این با اون مرتکز و داده های پیرامون این مسئله سازگار نیست. حالا این یه نکته منهجی و روش شناختی یا در رابطه با بررسی کردن یک علم تو ذهنتون باشه، به درد میخوره. اما اشکال پنجم، جواز شرب توتون که خود اصل براءته، دقت کنید، حالا اینو انشالله تو جواز، جواز شرب توتون که همون جواز ظاهری باشه، این خودش اصل براءته، قاعده ای اصولی است که در طریق استنباط حکم قرار بگیرد. براءت که جواز شرب توتون است، این در طریق استنباط کدوم حکم قرار گرفت؟ اینکه خودش حکم باشد که او رو اصولی نمی کنه، باید در طریق استنباطی حکم قرار گرفت. حالا این یه نکته خوبیه تو ذهنتون باشه تا انشالله در جواب مسئله روشن بشه. اشکال پنجم این است که این تعریف از جهت دیگه هم مانع اغیار نیست، چون شامل مسائل علم لغت هم میشه. کلمه سعید ظاهرتون فی مطلق وجه الارض، خب این ظهور کلمه سعید یه مسئله علم لغته، ولی در کشف حکم شرعی دخالت داره، ممهد استنباطه. فقیه با استفاده از ظهور کلمه سعید خطاب فتیمم و سعیدن طیبه رو معنا میکنه و بعد استنباط میکنه جواز تیمم به مطلق وجه الارض ولو تراب نباشد، خاک نباشد. خب در حالی که روشن است که ظهور کلمه سعید اصولی نیست. ببینید اینا همه بر اساس چیه؟ این اشکالات بر اساس چیه؟ بر اساس همون مرتکزات. ما بالاخره باید یه پایه یه جا محکم بذاریم و بر اساس اون بخوایم نقض و ابرام کنیم دیگه. میخوام عرض کنم این همون مرتکزاته، داده های مسلمه علمه که در ارتکاز افرادی که با اون سر علم سر و کار دارن وجود دارد. و الا الان اینجا یک کسی بیاد بگه نه آقا، کی میگه ظهور کلمه سعید اصولی نیست؟ ظهور کلمه سعید هم اصولی است. میگیم اینو نمیپذیره ذوق اصولی. لذا اینهاست که پایه اند برای اشکال ها و پاسخ ها. بله
یعنی هر ضابطه ای هم برای اصولی بودن بذاریم با توجه به اون مرتکزات،
بله ضابطه ای هم که میذاریم بر اساس مرتکزاتمون این ضابطه رو میذاریم. یه پاسخی که به این اشکال داده شده این است که آقا ظهور کلمه سعید که قاعده نیست، یه کلمه معنایی داره در ظهور پیدا کرده در یک معنایی، این که قاعده نیست، علم اصول قواعد ممهد استنباط هستن. خب این پاسخ درست نیست، دیروزم اشاره کردم قاعده هر مسئله کلی است که قابل انطباق بر موارد متعدد باشه. ظهور کلمه سعید هم قاعده است. چرا؟ به خاطر که در این خطاب فتیم من سعیدن طیبن انطباق پیدا کنم، در یک خطاب دیگر که سعید آمده انطباق پیدا، هر جا کلمه سعید آمده باشه انطباق پیدا میکنه، این میشه قاعده. پس این پاسخ درست نیست و این اشکال هم اختصاص به مسائل علم لغت نداره، همونطور که شهید صدر در بحوث هم فرموده شامل مسائل علم رجال هست هم میشود. زراره ثقتون یک مسئله رجالی است که یک قاعده است. چرا قاعده است؟ بخاطر اینکه قابل انطباقه. زراره چند صد روایت داره، شما هر روایتی که در سند اون زراره هست میتونید این قاعده رو تطبیق بدید، فقیه تطبیق میده، بعد نتیجه میگیرد که پس این خبر خبر ثقه است و حجت است. لذا وثاقت زراره در طریق استنباط حکم اثر میکنه، چون اگر زراره ثقه نبود فقیه نمیتونست به این خبر زراره تمسک بکنه و بر اساس اون استنباط حکم شرعی بکنه. حالا مسائل علم رجال گاهی مسائل جزئی ان، زراره ثقتون، محمد بن مسلم ثقتون، گاهی مسائل کلی ان، مثل اینکه مشایخ ابن ابی عمر ثقاتند، این مسئله رجالیه. ولی باز از این مسئله رجالی ما نتیجه میگیریم وثاقت علی ابن حدید رو، میگیم آقا علی ابن حدید از مشایخ ابن ابی عمر ثقه است و بعد وثاقت علی ابن حدید در مسیر استنباط قرار میگیره. هر جا روایت علی ابن حدید باشه فقیه میگوید این خبر ثقه است و بر اساس اون استنباط میکنن. همینطور عرض کردم که شامل مسائل علم منطق هم میشه، پس از این جهت هم تعریف مانع اغیار نیست. خب این اشکالات رو شهید صد پاسخ دادن. پاسخ ایشون به این اشکال سوم که در واقع همون اشکال اول ایشون است که تعریف شامل قواعد منطقی هم می شود، این است که حکم مراد از حکم شرعی که در تعریف علم اصول آمده القواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی، مراد از حکم شرعی جعل شرعی است که بر موضوع کلی مترتب است. قواعدی که در طریق جعل استنباط جعل شرعی قرار میگیرند قواعد اصولی هستند، اما اگر قاعده‌ای رو فقیه به کار میبرد ولی از این قاعده جعل شرعی به دست نمیاد، این قاعده اصولی نیست. و قاعده ما یزمن این گونه است، از قاعده ما یزمن جعل شرعی فقیه به دست نمی آورد، بلکه قاعده ما یزمن خود جعل شرعی است که بر مصادیقش تطبیق می شود. یعنی قاعده ما یزمن رو که در فقه فقیه به کار می برد و زمان در بیع فاسد، زمان در اجاره فاسد رو فقیه از این طریق میفهمد، در واقع داره همون جعل شرعی که قبلا استنباط شده که اسمش هست قاعده مایزمن، اونو داره تطبیق میدهد بر مصادیقش، چون فرض اینه که اون چیزی که شارع جعل کرده اینه، شارع به عنوان یک حکم شرعی بیان کرده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، موضوع کلی حکم خودش رو قرار داده ما یزمن به صحیحه، حکمش هم این قرار داده که یزمن به فاسده. این رو فقیه در یه جایی استنباط کرد از یه طریقی، مثلا از طریق روایت، از طریق خبر ثقه، حجیت خبر ثقه اونجا به کار فقیه آمد، این قاعده رو استنباط کرد. الان به یک جعل کلی دست پیدا کرده. بعد وقتی این جعل کلی رو برمی‌داره میره در ابواب معاملات، در واقع داره تطبیق میکنه و تطبیقات این جعل کلی رو پیدا میکنه. چون وقتی تطبیقش میکنه به بیع فاسد، در واقع این گونه نیست که یک جعلی شارع در رابطه با بیع فاسد داشته باشه، جعل زمان در رابطه با بیع فاسد، که فقیه الان داره از این طریق اون جعل رو کشف می‌کنه. نه، فقیه اون جعل کلی رو کشف کرده که جعل زمان در معامله فاسد است که صحیحش زمان دارد. بعد حالا داره میگه خب من بگردم تطبیقاتشو پیدا کنم. یه تطبیقش بیع فاسده، یه تطبیقش اجاره فاسد. در حالی که قاعده اصولی این گونه نیست. قاعده اصولی از دلش جعل کلی بیرون می آید، حجیت خبر ثقه اینجوری. آقا حجیت خبر ثقه هم خودش یک جعل است دیگه، اینو از یه طریقی فقیه کشف کرده، از طریق سیره عقلا یا از طریق روایات متواتر کشف کرده، شارع خبر ثقه رو حجت قرار داده. از طریق حجیت خبر ثقه میخواهد یه جعل کلی را کشف کند که اون جعل کلی چی باشه؟ مثلا وجوب غسل احرام. یه ثقه آمد خبر داد به اینکه قال الصادق علیه السلام اغتسل للاحرام. چون خبر ثقه حجته، این حجیت خبر ثقه رو فقیه به دست میگیرد، بعد جعل کلی شرعی را که وجوب غسل احرام باشد رو کشف میکنه، یا حرمت شرب فقا رو کشف میکنه. حرمت شرب فقا یه جعل کلی است، یعنی جعل شرعی است، رفته روی موضوع کلی که فقا، الفقا، الفقا یه عنوان کلی است، شارع گفته حرام و شربو. این جعل کلی را با استفاده از حجیت خبر ثقه به دست می آورد. البته حجیت خبر ثقه هم تطبیقات داره، این مقدار مشترکه با قاعده فقهی، چون فقیه وقتی حجیت خبر ثقه رو به عنوان یه جعل کلی کشف کرد، بعد میآید در فقه تطبیق میده، میگه خبر زراره این خبر ثقه است، پس حجیت این خبر یه مصداق اون حجیته. اول یه تطبیق میده حجیت خبر ثقه کلی رو بر این خبر، ولی بعد از این که تطبیق داد، وجوب غسل احرام، حرمت شرب فقا، اون جعل کلی رو کشف میکنه از این طریق، در حالی که قاعده فقهی در همون مرحله تطبیق میماند و با همون تطبیق دیگه کار فقیه تمام میشه. تا تطبیق داد بر بیع فاسد کارش دیگه تمام میشه، دیگه به مرحله استنباط حکم کلی نمیرسه. این پاسخی که شهید صدر حکم فعلی که حکم جزئی است دیگه، حکم فعلی یعنی حکمی که الان متوجه این مکلف شد. حالا الان بذارید یه جمله بگم که این مقدار به این مطلب شما مرتبط. خب شهید صدر به همین اندازه در اینجا اکتفا کرده، اما در بحوث ایشون فرموده که 5 قسم قواعد فقهی داریم. یک قسمش قاعده ما یزمن است که با این جواب در اینجا ایشون اشکال رو نسبت به او دفع کرد. اما ایشون فرموده در سایر اقسام جوابهای دیگه ای وجود داره. قاعده لا ضرر و لا حرج رو ایشون نسبت بهش یه پاسخی داده، چون قاعده لا ضرر و لا حرج گاهی با اونها ما استنباط جعل دیگر میکنیم، فقط تطبیق نیستن. خود شهید صد از کسانی است که قاعده لا ضرر رو جاری میکنه برای اثبات حکم، برخلاف مشهور میگن که لا ضرر فقط نفی حکم میکنه، آقای صد میگه اثبات حکم هم میتونه بکنه، چون تقریبی از لا ضرر داره. مثلا لا ضرر جاری میشه اثبات زمان میکنه، زمان یه حکم کلی است، لازرر یه قاعده ایه در اثبات حکم شرعی به کار میاد، یا نفی حکمم فرقی نداره، نفی حکمم او هم بالاخره نفی حکمه. وقتی میگیم جعل کلی، چه جعل کلی رو اثبات بکنه چه نفی بکنه فرقی نداره. ممکنه یه خبر ثقه‌ای بیاید بگوید که غسل احرام واجب نیست، خب بالاخره نسبت به جعل کلی الان حجیت خبر ثقه اینجا استنباط حکم کرد برای ما دیگه، استنباط حکمش ولی استنباط سلبی است، ایجابی نیست، فرقی نداره. حالا لازرر گاهی نفی جعل کلی میکند، گاهی اثبات جعل کلی میکند، پس فقط تطبیق نیست. آقای صد نسبت به لازرر لاحرج یه حرفی زد، حالا حرف ایشون ما قبول نداریم ولی میگیم که شما، آقای صد میگه که اینا قاعده نیستن، لازرر و لاحرج قاعده نیستن. چرا؟ ایشون میگه قاعده باید نکته ثبوتی داشته باشه، اینها نکته ثبوتی ندارن. لا ضرر در واقع تجمیع یک سری جعلهایی است که شارع کرده، یعنی شارع مثلا وضوع غیر ضرری را واجب کرده در جعل خودش، گفته در تشریع نوشته که وضوع غیر ضرری واجب است، صوم غیر ضرری واجب است. لا ضرر اومده اون قید غیر ضرری بودن اینها رو تجمیع کرده، داره اشاره میکنه به اینکه ببینید تمام جعلهایی که شارع کرده همه مقیدن به یه قید غیر ضرری بودن، پس تجمیع اونهاست، خودش یک نکته ثبوتی نیست، پس قاعده نیست، پس داخل تعریف نیست. اینجور حل کرده. حالا ما در بحث خارج اشکال کردیم و اگر خواستید درسنامه هست مراجعه کنید اونجا ببینید، ولی بعد سریع اون سه قسم دیگه قاعده رو بگم. قواعدی که در شبهات موضوعی جاری میشه مثل قاعده فراق و تجاوز اصالت و صحت و همین براءت و استصحاب و اصول عملیه اربعه هم در شبهات موضوع هم جاری میشن دیگه. این قسم قواعد خیلی اشکال راحت از اینها دفع میشه، میگیم قاعده استنباط در طریق استنباط جعل کلی قرار میگیره، این قواعد فقهی که جعل کلی نمیکنن، اینها حکم فعلی مکلف رو به ما میدن، پس استنباط جعل کلی نمیکنن. الان حکم متوجه من رو به من میدهد قاعده فراق، یعنی قاعده فراق به من میگه نمازی که تو خواندی صحیح هست، اصالت الصحه میگه نمازی که این شخص برای میت خوان صحیح هست، یا استصحاب طهارت این ما، اینها که جعل کلی نیستند. جعل کلی گفتیم اون حکم شرعی است که روی موضوع کلی رفته، حکمی که روی این موضوع جزئی رفته که جعل کلی نیست. پس اصول عملیه و قواعد فقهیه‌ای که در شبهات موضوعی جاری میشن با همون جعل کلی از تعریف خارجن. قاعده طهارت دو قاعده فقهی دیگه میمونه که اینها یه مقدار کارشون سخته، یعنی این تعریف مشهور یه مقدار با اینها مشکل داره. یکی قاعده طهارت در شبهات حکمیه است، نمیدونیم حیوان متولد از کلب و شات نجس است یا پاک است، قاعده طهارت جاری میشه دیگه، درسته؟ کل شیء طاهر، یا آقا بگو این حیوان طاهره، چون اگه سگ باشه نجسه، شات باشه پاکه، ما شک داریم، قاعده طهارت جاری میشه. خب قاعده طهارت در شبهات حکمی است، جعل کلی رو به دست میده، خب فرق داره با قاعده طهارتی که من در این آب جاری میکنم، این جعل کلی رو نمیده، حکم این آب رو برای من مشخص میکنه که این آب یه موضوع جزئی است نه موضوع کلی. ولی این حیوان متولد من الکلب و شات، این عنوان کلی ها داریم، در این عنوان کلی فقیه در این عنوان کلی داره قاعده طهارت رو جاری میکنه و حکم میکنه به طهارتش. خب اینجا که قاعده طهارت اومد اثبات کرد جعل کلی را، پس ضابطه تعریف شامل این میشه، در حالی که قاعده طهارت باز طبق مرتکز مسلم اصولی این قاعده اصولی نیست. خب اینها رو چه کنیم؟
شیع
قطعاً عنوان شی عنوان مشیر است به اون عناوین شاره که نیومده برای عنوان شیء مشکوک به عنوان شیء مشکوک جله تارد بکنه. شیء مشکوک عنوان مشیر است به اون عناوین ذاتی مشکوک، مثل حیوان متولد از کلب و خنزیر، مثل نمیدونم عنوان خرگوش اگه ما شک کنیم، مثلا مسوخ، خرس، نمیدونم فیل، شک میکنیم که آیا اینها مثل کلب و خنزیر نجسن یا نجس نیستن، اگه شک کنیم در اینها، چون در اینها شارع در واقع جعل کرده قاعده طهارت رو، نه در عنوان شیء مشکوک. عنوان شیء مشکوک حیث تقییدی نیست، به اصطلاح یه عنوان مشیر است که اشاره داره به اون عناوین و قاعده طهارت رو ما در اون عناوین جاری میکنیم و طهارت ظاهری جعل شده برای اون عناوین. خب یه قاعده فقهی دیگه هم آقای صد میگه که حالا من دیگه چون وقت گذشت اونو نمیگم، فقط عرض کنم که قاعده طهارت رو شهیست با تغییر در تعریف و اضافه کردن عنصر مشترک حل میکنه. میگه العناصر المشترکه باید بگیم و الا اگه صرف قواعد ممهده بگیم فایده‌ای ندارد. العناصر المشترکه و قاعده طهارت عنصر مشترک در سرتاسر فقه نیست، فقط در کتاب طهاره به کار ما میآید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. آقا میرید امروز همون سمت؟ شما میرید به همون میدون معلم میرید؟ میدون رول الان میرید دیگه نه؟ خیلی خوب، بس من زنگ بزنم این بنده خدا بره یه چند دقیقه بشینیم با شما بریم. سلامت باشید. ما در خدمتیم. حالا 3-4 دقیقه میشینم بعد.